بسیار پرهزینه و پر آرزه هست. دو سه نمونهش رو آقای دکتر مروتی اشاره کردن. صندوق‌های بازنشستگی ورشکست میشن، صندوق‌های سلامت ورشکست میشن، برای اینکه یک سالمند از صندوق سلامت 3 تا 5 برابر یک غیر سالمند مصرف میکنه. بنابراین از طرف دیگه ما مگر ابعاد مختلف پیشرفتمون کامل شده؟ کامل نشده که. ما در میانه راه پیشرفت جوانی جمعیتمون رو هم از دست بدیم. بنابراین یک بحثی وجود داره در کشور ما که از سال 85 شروع شده تا 1425 هم به طول خواهد انجامید و اون موضوع پنجره جمعیتی است.
آقای دکتر به جای خوبی رسیدیم. اگر اجازه بدید من اینجا در واقع از شما خواهش بکنم که ادامه بحث رو بعداً داشته باشیم. پشت خط ما آقای دکتر جواد ابراهیمی هستن، مدیر گروه دفتر فرهنگی مرکز تحقیقات در واقع جمعیت مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر ابراهیمی سلام عرض شد.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلامت باشید. آقای دکتر ما در واقع موضوع بحثمون که جمعیت هست و ناظر به سیاست‌های جمعیتیه که در واقع مجلس در ایران پیگیری کرده، حالا یا مجالس مختلف در این 10 دوره به ویژه 2-3 دوره اخیر. آقای دکتر شما از چه سالی در این سمتی که در واقع من خوندم هستید؟
خدمتتون عرضم که اولا از ادب دارم خدمت همه دوستان و اساتید شما. حقیر اصلاح بکنم، مدیر گروه دفتر فرهنگی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس هستم.
درسته؟ بله.
و از سال 90 خدمت شما هستیم.
بله. خب آقای دکتر این در واقع مسائل جمعیتی در حوزه کدوم کمیسیون مجلس قرار میگیره؟
ببینید اگر بخوایم تاریخچه این طرح رو ببینیم، 3 تا کمیسیون رو به خودش دیده. کمیسیون اول کمیسیون بهداشت، یک دوره به کمیسیون اجتماعی رفت و غالبش رو در کمیسیون فرهنگی مجلس گذرونده.
آقای دکتر چرا اینقدر چرخش اتفاق افتاده؟ البته من میدونم که شاید شما سخنگوی مجلس نباشید و قاعدتا هم نیستید. شما از به عنوان مطلع از شما سوال میکنم.
ببینید ماهیت این طرح ماهیت‌های مختلف داره، بهداشتی و به نوعی اجتماعی و غالبش هم فرهنگی.
بله.
شاید اون نگاهی که هیئت رئیسه حاکم بر دوره‌های مختلف مجلس بر این طرح داشته، این
حالا هیئت رئیسه که از سال 90 تا الان آقای دکتر در واقع ثابت بوده دیگه، یا در این ادوار
نه نه نبوده، دو دوره مجلس رو داشته و ثابت هم نبوده. هر سال تقریبا هیئت رئیسه حالا فارغ از رئیس مجلس تغییر میکنه، اما خب دو دوره مجلس رو هم ما با این طرح گذروندیم.
درسته. خب آقای دکتر در واقع اگر که بخواید خیلی خلاصه بفرمایید که مجلس در حوزه در واقع سیاست‌های جمعیتی چه کرده به ویژه در سال 85 به بعد.
بله. عرضم حضورتون که همونجوری که و دوستانتون اشاره کردن مهمانان عزیز، ما سال 72 قانون تنظیم خانواده رو داشتیم. بل. این قانون سال 88 و سال 92 2 تا اصلاحیه خورد با رویکرد جدید جمعیتی، با رویکرد افزایش جمعیت، و 2 تا بند و ماده از این قانون نسخ شد. اما کل قانون تنظیم خانواده متاسفانه هنوز نسخ نشده و هنوز مبتنی بر سیاست‌های کاهش جمعیت مقوله بهداشت باروری رو پیگیری می‌کنه که جای سوال داره.
یه بار دیگه آقای دکتر چرا در واقع ادامه پیدا می‌کنه این ماجرا که فرمودید؟
خدمتتون عرض بکنم که این قانون تنظیم خانواده قانونی هستش که در چند ماده تنظیم شده، اما متاسفانه رویکردهایی که باید به طور کلی نسخ میشد اما هنوز پابرجاست.
و از جمله چی آقای دکتر؟
از جمله این که به طور مثال بحث بهداشت باروری رو هرچند که باید لحاظ بشه و پزشکان و متخصصین بر این امر اذعان دارن، اما میتوان همین مقوله رو مبتنی بر سیاست‌های جدید پیگیری کرد، یعنی سیاست‌های افزایشی، اما هنوز سر جای خودش مونده و چند تا ماده‌ای که حالا ذیل قانون تنظیم خانواده باقی مونده. هرچند عرض کنم خدمتتون که انتهای طرح جامعه جمعیت نسخ کامل این قانون خواسته شده، اما خب هنوز این طرح به قانون تبدیل نشده.
یعنی در واقع می‌فرمایید که الان چند بخش مختلف حاکمیت دارن در واقع متناقض عمل می‌کنن آقای دکتر؟
با بله متاسفانه من عرض بکنم سیاست های کلی جمعیت یکی از مظلوم ترین سیاست هاییه که توی این چند ساله نوشته شده. از سال 93 به این ور شاید بگیم که هنوز اقدام درخوری برای اجرای سازی این سیاست ها صورت نگرفته.
بله.
و مجلس هم این طرح رو هنوز نتونسته به جایی برسونه که حالا
نتونسته.
اگر
نیاد... دکتر یعنی چی مجلس نتونسته میفرمایید؟
حالا من نمیدونم چقدر فرصت دارم اینو
تو حالا این چون سوال مهمیه برای این فرصت داریم. یعنی چرا مجلس نتونسته؟
من عرض بکنم که ببینید بزرگوار تو سیستم روند و رویکرد قانون‌گذاری یا طرح میاد تبدیل به قانون میشه یا لایحه.
بله.
اشکالی که وجود داشت در طرح جامعه جمعیت همین طرح بودن این به اصطلاح موضوع هستش. اگر در قالب لایحه میومد اینقدر ما اذیت نداشتیم برای اجرای سازی سیاست های کلی جمعیت. اشکالش هم این بود که قالب ماده های این قانون بار مالی داشتن و مبتنی بر اصول قانون اساسی. اگر
آقای دکتر ابراهیمی شما خودتون این رو میپذیرید این چیزی که الان فرمودید؟
چی رو؟
الان شما به عنوان در واقع شنونده رادیو گفتگو شما خودتون این رو به عنوان یک دلیل میپذیرید؟
دلیلش
الان مشکل این که مجلس در واقع نپرداخته و 6 ساله میفرمایید نتونسته فرصت نکرده اینه که این در واقع لایحه نیست و طرحه.
نه یک من واضح بکنم مسئله رو. ببینید مشکلی که مجلس با عدم پیشبرد این طرح داشته این بوده که نتونسته منابع تأمین بار مالیش رو مشخص بکنه. این قانون نزدیک به حالا به اذعان سازمان برنامه نزدیک به 12000 میلیارد تومان هزینه و بار مالی داره که مبتنی بر اصول قانون اساسی باید بار مالی منبعش رو در طرح مشخص می‌کنه.
حالا آقای دکتر شما این اعداد و ارقامی که می‌فرمایید چون شنونده ما شاید خیلی در واقع حس روشنی نسبت به اینکه 12000 میلیارد تومان یعنی چقدر نداره ده. من لازم اینو عرض بکنم که در واقع تعداد حالا من فقط میخوام عدد نگم چون شک دارم تعداد بدهکاران بانکی ما در واقع اگر که 50 نفر اولشون رو بررسی کنیم بالای 110000 میلیارد تومان در واقع میشه میزان بدهیشون به سیستم بانکی. یا مثلا فرض کنید که میزان فرار مالیاتی چند تا از مشاق مثلا میزان فرار مالیاتی وکلا در واقع یه چیزی بیش از این 12000 میلیارد تومانه که میفرمایید.
من نمیخوام بحث رسانه‌ای بکنم، بحث قانونی و روال حقوقی رو من دارم خدمت شما عرض میکنم. شما در طرح قانونی ولو یک ریال رو بدون من و مشخص بکنی شورای نگهبان
قانون رو رد خواهد کرد مسلمه.
بله بار مالی مهم هستش در نوشتن طرح.
خیلی ممنونم آقای دکتر ابراهیمی،
بزرگواری.
من دستم آقای کسایی زاده شما به عنوان که در واقع اهل خبری شما سوالی ندارید از آقای دکتر یا باشین خداحافظی بکنیم؟
بله خداحافظی کنم. من
خب ممنونم آقای دکتر ابراهیمی،
من در خدمتتونم.
سلامت باشید، بزرگوارید، ممنونم، خدا نگهدار. آقای کسایی زاده فکر میکنید که در واقع مشکل کار از کجاست؟ الان میبینید که با در واقع با مسئولین مرتبطش هم که صحبت میکنیم چه بسا کم اطلاعاتر از ما در این حوزه یا حداقل مسئولیت چیزی رو نمیپذیرن.
ببینید ما تو سال 1425 به اساس آمارها رشد جمعیتمون منفی میشه. دلیلش این هستش که سال 1394 یعنی 4 سال پیش ما تعداد تولدامون 1,570,000 نفر بود. سال 98 رسیده به 1,196,000 نفر. یعنی ما 374,000 تا کودک کمتر تو کشورمون تو 4 سال گذشته فرزندآوری داشتیم.
بله.
خب کشورهای دیگه چیکار کردن برای رشد جمعیت؟ چرا باید رئیس جمهوری یک کشور مثل آقای پوتین افرادی که پر جمعیت هستن 7 فرزند دارن 8 فرزند دارن رو هر ماه دعوت کنه به کاخ کرملین تشویقشون کنه؟ چرا باید فرانسه 5% بودجه ناخالصش رو اختصاص بده بحث فرزندآوری؟ سنگاپور بیا تو تقویمش بزنه شب فرزندآوری، اما ما 30 اردیبهشت روز جمعیت تمومش میره، هیچ لوگو هیچ آرمیش. دانمارک اومده یک شعار ایجاد کرده به نام به خاطر
دارم و یه برادر، ما سه تا بچه بودیم تو مدرسه، رومون نمیشد بگیم که ما سه تا بچه‌ایم چون همه یه بچه و دو بچه بودن. درسته. در راستای همین بحثی که میفرمایید
دانمارک گفته یک شعار داره بلد. اینا همیشه تو روز جمعیتشون اعلام میشه بلد. به خاطر دانمارک این کارو بکن. خب آلمان چی کار کرده؟
اومده کسایی زاده با توجه به اینکه در واقع صحبت کشور خارجی هم مطرح شد، در واقع یه رویکردی مطرحه که در واقع خیلی از سیاست‌های جمعیتی که به کشور ما بار شده، حالا چه اینکه ما در واقع خودمون آمدانه این رو پذیرفتیم یا اینکه در واقع دیگران به ما این رو تحمیل کردن و ما متوجه نبودیم متاسفانه، یعنی متولیان امر متوجه نبودن و صاحب منصبان کشور ما، یک گزارشی دوستان تهیه کردن در ارتباط با در واقع نقش غرب و به ویژه در واقع خواستگاه کاهش جمعیت در کشور ما که شاید خیلیش سیاست‌های آمریکایی باشه. اگر موافق باشید این رو بشنویم و باز خواهیم گشت.
The implant or the IUD or the IUS or related to the technology of the cancer.
در دهه 70 برنامه تهدید نسلی و کم کردن جمعیت از طریق نفوذ همین سازمان‌های بین‌المللی بود که به سیاست رسمی کشور بدل شده بود.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر از مجلس شورای اسلامی، صبح امروز قانون تنظیم خانواده به منظور پیشگیری از رشد ناموزون جمعیت به تصویب مجلس رسید. طبق این قانون کلیه امتیازاتی که در قوانین بر اساس تعداد فرزندان یا عائل مندی پیش‌بینی شده است بعد از فرزند سوم قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود.
نکن میزنی سرمون نمیشکنی دوباره. ای خدا،
اون سومی از همه بدتره. نبود راحت‌تر بودیم، نباید درستش میکردیم. خودمون هم بی‌ملاحظه این دیگه، باید جلوشو بگیریم.
ناشکری نکن قنبر، خدا رو خوش نمیاد.
ناشکری چیه؟ همون دو تا کافی بود. برداشتیم خودمون رو بدبخت کردیم، مملکت رو دوچار بحران و بدبختی کردیم.
دوچار چیکار کردی؟
دوچار بحران و بدبختی.
در نیمه نخست سال 1389 وقتی دکترین امنیت ملی آمریکا منتشر و توسط باراک اوباما ریاست جمهوری وقت آمریکا به نیروهای مسلح آمریکا ابلاغ شد، شگفت‌انگیز بود که این سند نشان می‌داد برنامه‌های جمعیت و غذا در سازمان ملل در واقع بخش از عملیات‌های غیر نظامی ارتش آمریکا محسوب می‌شود. البته این امر در آمریکا مسبوق به سابقه بود.
This is a simple question. What did you mean by depopulation should have been the priority of U.S. foreign policy against the third world? Shame me. I'm not wanted for mass murder in different countries, unlike you, sir.
در دوران ریاست جمهوری نیکسون، کیسینجر مشاور وقت امنیت ملی کاخ سفید در پروژه NSSM 200 به این نتیجه رسیده بود که رشد جمعیت کشورهای جهان سوم به ضرر اقتدار سیاسی و نظامی آمریکا در جهان است. بعد از سالها که اسناد پروژه NSSM 200 منتشر شد، معلوم شد که طرح‌های کیسینجر برای کنترل و کاهش جمعیت شامل چه موارد غیر انسانی بوده است. کمک به سازمان‌های چند جانبه کنترل جمعیت، به رسمیت شناختن سقط جنین، طراحی برنامه‌های با انگیزه اقتصادی برای افزایش سقط جنین و عقیم‌سازی و جلوگیری از بارداری، طراحی برنامه‌های تبلیغاتی و برنامه درسی آموزش جنسی به منظور متقاعد کردن زوج‌ها برای خانواده کوچکتر بدون در نظر گرفتن ملاحظات فرهنگی و اجتماعی، و به کار بردن زور در برخی کشورها برای کنترل جمعیت از راه‌های قطع کمک غذایی و قطع کمک برای بلایای طبیعی.
خب، گزارشی بود چنیدیم در ارتباط در واقع با سیاست‌های دولت آمریکا به ویژه دولت نیکسون که خیلی‌هاش هم در واقع تا این لحظه شاید اجرا شده باشه و نمونه‌هایش رو در کشور خودمون دیده باشید. در واقع دیدید که خیلی از در واقع تبلیغات پنهان وزارت بهداشت و در واقع مجموعه‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی و در واقع صاحب منصبان در همین فیلم‌های سینمایی کشور خودمون هم فرزندآوری رو در واقع به عنوان یک امر قبیح میدونه بعد از فرزند دوم، و خب این در واقع گاهی میتونه در واقع بخشی از پازل آمریکا و چه بسا کشورهای غربی باشه. با آقای کسایی‌زاده صحبت میکردم. آقای کسایی‌زاده، در ارتباط با این گزارشی که دیدیم و ادامه بحث قبلیتون بفرمایید.
ببینید، من به هیچ عنوان این گزارش رو قبول ندارم.
خب
چرا ما باید هرچی بدبختی داریم گردن دشمن بندازیم؟ بی‌ارزگی خودمون رو گردن دشمن بندازیم؟
بله،
ما 200,000 میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم، چه رفتی دشمن داره؟
درست.
این همه اختلاط در کشورمون رخ، چه دشمن داره؟
بله،
ما کشورمون با ما روزنامه‌نگار که تو حوزه اقتصاد کار کرده، کشورمون پول داره، خیلی هم داره، بی نهایت هم داره.
بله.
فقط این منابع درست انجام نمیشه و دستگاه نظارتیمون درست عمل نمیکنه.
درست.
ما باید توی از بودجه امنیت ملیمون، بودجه دفاعیمون، بودجه نفتمون باید اختصاص داده بشه برای بحث فرزندآوری جمعیت، اما این کار توی مجلس انجام نشده، قانونگذاران ما انجام ندادن، دولت هم اهمال کرده. یک، رفع مشکل اقتصادی خانواده‌هایی که میخوان بارور بشن. دو، مشوق‌های فرزندآوری باید انجام بشه. سه، مدیریت بحران تو بحث سزارین. چون میترسه طرف. خیلی از دختر خانم‌ها اصلا میترسن تو بیمارستان رفتن دیدم. نه آقا، از ترس زایمان هست. دوم بحث سقط جنین هست. چهارم بحث ناباروری، 3 میلیون زوج ناباروری. نمیگم 3 میلیون حالا بارور بشن مملکت تغییر میکنه، نه، اما اینها هم هست. همه اینها بودجه میخواد، انقدرم بودجه نمیخواد. وقتی که بنده متأهل هستم میخوام فرزند سوم چهارم به دنیا بیارم، باید دولت بگه اگر به دنیا اومد مهد کودکش با من، حداقل من بیمه مهد کودکت انجام میدم. بگه بیمه تامین اجتماعی فرزند چهارمت با من، فرزند سومت با من. بگه اشتغال یک نفر اعضای خانوادت با من. چطور یه خانواده ایثارگر، یه خانواده معلول، اینا تو قانون میتونن 1% داشته باشم؟ یه خانواده که بیشتر از 4 فرزند دارن بیا تو 1% اشتغال. اصلا کار نشد نیست. حالا ما بیا میگن در خط دشمن بود، اصلا دشمن.
حالا آقای کسایی زاده، ببینید من چند وقت پیش مطالعه میکردم در دولت فرانسه زیر نظر خود رئیس جمهور، یعنی حالا الان در واقع مکرون و قبلا رئیس جمهورهای قبلی، در واقع دفتری تشکیل شده برای مقابله با تهاجم فرهنگی آمریکا. یعنی شاید ما مثلا اگر که در ایران نشسته باشیم واسه تهاجم فرهنگی آمریکا بگیم، یه عده بگن که خب این توهمه، ولی دولت فرانسه هم همچین کاری میکنه، به خاطر اینکه لایف استایل آمریکایی در واقع تو خیلی از کشورهای دنیا، حتی تو فرانسهش در واقع تهدید محسوب میشه. یه لایف استایلی که در واقع خانواده محوری رو ترویج نمیکنه، زندگی در واقع به این سبکی که حالا امروز مرسومه به مدرن فامیلی، خانواده مدرن که هر چند نفری که دور هم جمع میشن میتونن یه خانواده باشن و نیازی به فرزند آوری نیست. اینا اصلا میتونن دو نفر آقا باشن، دو نفر خانم باشن، هر سازوکاری. و خلاصه میخوام بگم که این در واقع این سبک زندگی که و این سبک زندگی کاملا مصرفگرا، این چیزی که در واقع آمریکا در دنیا تبلیغ و ترویج میکنه، خب برای خیلی از کشورهای دنیا تهدید است، نه برای ما. این که ما خودمون باید پیگیر باشیم، این که 100%. این که ما خیلی جاها اشتباه کردیم، 100%. شما قبل از این دیدید من با در واقع آقای دکتر ابراهیمی که از طرف مجلس با ما صحبت کردن، شما دیدید که من چجوری در واقع ایشون رو مورد عتاب قرار دادم و در واقع ایشون به عنوان کسی که باید پاسخگو می بود اینجا. یعنی ما به اشکالات خودمون در واقع واقفیم. اما این که ما بخوایم بگیم که خب نه، دیگران هم کاری به کار ما ندارن و این فقط توهم توته است، نه، من خب این رو هم نمیپذیرم. اگر اجازه بدید آقای دکتر مروتی رو هم من باهاشون صحبتی بکنم. آقای دکتر، چی شد که جامعه ما اینقدر این سیاست ها و این تبلیغات در واقع پیدا و پنهان رو پذیرفت و ما به اینجا رسیدیم؟
یه نکته من پیش از اینکه پاسخ سوال شما رو بدم در مورد صحبت های آقای کسری زاده عزیز عرض کنم حضورتون. ببینید، شاید خوب بود که ما تاریخچه کنترل جمعیت رو مختصر میگفتیم قبلش و وارد این بحث میشدیم.
آقای کسری زاده اشاره کردن
بله. ببینید، اتفاقی که میفته اینه که بعد از جنگ جهانی دوم و وقوع یک واقعی بسیار مهم اجتماعی در غرب به نام انقلاب جنسی، منجر به این میشه که در غرب فرزند آوری به کمتر از نصف تقلیل پیدا میکنه. مثلا در سالهای 1950 توی آمریکا قریب به 4 فرزند به دنیا میآورد یک زن آمریکایی، اما ظرف 2 دهه اتفاقی که افتاد، فرزند آوری زنان آمریکایی به نصف تقلیل پیدا کرد، به کمتر از 2 فرزند رسید. این مسئله باعث شد که متوجه بشن که یک مؤلفه قدرت مهم به نام جمعیت رو دارن از دست میدن، و اون مطالعه امنیت ملی آمریکا به نام NNSM 200 انجام شد توسط کیسینجر، که خب کیسینجر واقعا یک قله تو مباحث سیاسی و مسائل استراتژیک. این مطالعه گفت که باید کنترل جمعیت در سطح دنیا اتفاق بیفته. همون زمانه که بحث کنترل جمعیت وارد ایران میشه، اولین کسی که وارد این ایران میکنه این موضوع رو خانم ستاره فرمانفرمایی، یکی از شاهزاده های قجره، که مددکاری اجتماعی رو وارد ایران میکنه و مددکاری اجتماعی رو توی امریکا خونده و جزو نیروهای سازمان ملل وارد ایران میشه، کنترل جمعیت رو آغاز میکنه. یعنی از ابتدا من خیلی مختصر میگم، یعنی ابتدا این مسئله توسط آمریکا وارد ایران میشه، یعنی اولین موردی که وارد میشه توسط آمریکا وارد میشه، زیر نظر شورای جمعیتی آمریکا پاپولیشن کانسیل این مسئله انجام میشه. ما در سال 1354 اشتباه نکنم، وزیر اقتصاد ایران میره آمریکا، تو یک جلسه ای که رئیس جمهور آمریکا هست، آقای فورد، آقای اردشیر زاهدی هست، سفیر وقت ایران توی آمریکا، و کیسینجر هست که قله مسائل استراتژیک، اونجا اولین صحبتی که بعد از خوشامدگویی آقای فورد رئیس جمهور آمریکا مطرح میکنه با وزیر اقتصاد ایران اینه که همچنان آیا رشد جمعیتتون بالاست؟ که پاسخی که میشنوه میگه متاسفانه بله ما 3% رشد جمعیت داریم ولی داریم کمش میکنیم، یعنی در حد رئیس جمهور آمریکا. خیلی ممنونم. مسئله
خیلی ممنونم. من میخواستم که در واقع جمع‌بندی نهایی رو آقای دکتر علی محمدزاده انجام بدن که متاسفانه فرصت نشد. امیدوارم که شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، رادیو فرهیختگان، امشب ما رو از دعای خیرتون محروم نفرمایید. ما فردا همین برنامه و همین ساعت در خدمت شما خواهیم بود با راهکارهای قانونی افزایش فرزندآوری در ایران. ممنونم از شما که شنونده ما بودید. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. بار دیگر ایام سوگواری شهادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام رو خدمت همه شما بزرگواران تسلیت عرض میکنم.
جوون و جلو موسا رو گرفت، گم حالا که داری میری در ملاجات با خدا حرف بزنی، بهش بگو من اگر گذشتی نگذشتی رسوات میکنه. موسا عصبانی شد، جوونی چجور حرف زدنه؟ گم همین که گفته. موسا رفت وقتی عرفاش زد، اله من چی میخوام بگم روم نمیشه. فرمود چرا پیام بندم و به من نمیرسونی؟ خدایا تو خودت بهتر از همه میدونی، عالم بستر رو الخفیاتی، من چی بگم؟ فرمود خطاب شد، برو بهش بگو جوان بخشیدم. وقتی موسا برگشت، جوان خودش را جلو انداخت. موسا چه خبر؟ فرمود خدای متعال، فرمود جوان بخشیدم. اما راستش رو بگو میخواستی چیکار کنی؟ گفت تصمیم گرفته بودم اگه ناامید بشم این دستم رو بذارم زیر ساتور، قلمش کنم بدم توی دستم، تو خیابون و تو کوچه و تو محل فریاد بزنم مردو بیخود بگن کریمه.
از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. از اینکه شنونده این شبکه رادیویی هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز بسیار سپاسگزاریم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
توی روانشناسی به اینجور آدم ها شخصیت های آنتی سوشیال میگن، شخصیت های ضد اجتماعی میگن، شخصیت هایی که بسیار چرب زبونن، بسیار خوب حرف میزنن، بسیار خوب دلبری میکنن.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
وقتی ما داریم دل کسی رو به دست میاریم، سعی میکنیم با یک سری حرکات، با یک سری کلمات، با یک سری رفتارها خودمون رو تو دل طرف جا بکنیم. حالا فکر کنید که هدف ما از اون دل جا کردنه و هدف ما از اون دل به دست آوردنه، خدای نکرده یک هدف پست و مادی باشه، و به محض اینکه به اون هدفمون رسیدیم، طرف رو کنار بگذاریم و با تمام قوا اون دل رو به نوعی، حالا در اصطلاح عامیانه، بشکنیم یا لهش بکنیم یا ازش رد بشیم یا اصلا دیگه برامون مهم نباشه.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
توی روانشناسی به اینجور آدم‌ها شخصیت‌های آنتی سوشیال میگن، شخصیت‌های ضد اجتماعی میگن، شخصیت‌هایی که بسیار چرب زبونن، بسیار خوب حرف میزنن، بسیار خوب دلبری میکنن و وقتی به مقصد و منظور خودشون رسیدن به راحتی کنار میگذارن بدون اینکه هیچ احساس عذاب وجدانی داشته باشن. انگار نه انگار، بی خیال بی خیال. اما زمانی که بخوان چیزی رو به دست بیارن، انگار با تمام وجودشون میخوان اون چیز رو به دست بیارن و ما احساس میکنیم با یک فرد بسیار صادق و بسیار خوب و بسیار درستکار طرف هستیم. نه، اینکه من برای به دست آوردن یک چیزی از همه توانم استفاده بکنم و وقتی در حقیقت به دست آوردن دیگه اون چیز برام مهم نباشه و اون آدم رو به راحتی لهش بکنم و از بینش ببرم، این دقیقاً مصداق حق الناسه. جوابگوی ناله های اون آدم باشم، جوابگوی آه دل اون آدم باشم، جوابگوی همه امیدی که اون آدم به اون فرد بسته باشم. من به این راحتی نمیتونم اون همه مسائل رو کنار بگذارم و در حقیقت بگم من فکر میکنم این مسئله درسته و بر اساس اون مسئلهی که فکر میکنم درسته دارم پیش میرم. تمام اینها میتونه توی ذهن من یا توی رفتار من باعث حق و ناس بشه. باید یاد بگیرم که به راحتی نمیتونم با دل دیگران بازی بکنم، به راحتی نمیتونم چرب زبونی بکنم، به راحتی نمیتونم فریبکاری کنم و همه اینها جایی به نوعی حساب میشه و این حساب شدن میتونه برای من بسیار بسیار دغدغه‌مند و بسیار بسیار دردسرساز بشه و جزء حق الناس قرار بگیره.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کند ای ها شکایت می کند.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از اینکه همراه ما هستید، از پخش شبکه رادیویی گفتگو با برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیمتون کردیم، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه.